درونتون شما رو کشف کردیم. فردی از درون شما این مسئله رو به ما باز کرد.
اکبر طبری که بیش از یک سال پیش به عنوان عنصر فاسد بازداشت شد، از روز 18 خرداد ماه یعنی بیش از 3 ماه قبل تحت محاکمه قرار گرفت. روز شنبه 22 شهریور غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد احکامی که علیه اکبر طبری صادر شده گفت:
در عناوین اتهامی که به اثبات رسیده تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد، که بابت این عنوان اتهامی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین بیش از 430 میلیارد ریال جزای نقدی. در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 12.5 سال حبس تعزیری قریب به 600 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی.
احکام صادر شده برای اکبر طبری هنوز غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. سخنگوی قوه قضاییه توضیحات بیشتر در مورد پرونده و دادگاه را به بعد از تصمیم گیری دیوان عالی احاله داد. این پرونده 17 متهم دیگر نیز داشت، از جمله بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلتر کردن شبکه اجتماعی تلگرام را داده بود. سخنگوی قوه قضاییه احکام سایر متهمان و شرکای جرم را نیز اینگونه اعلام کرد.
دیگر پرونده رو هم اشاره میکنم، جناب آقای فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده. آقای رسول دانیالزاده فرزند حسین علی به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به 15 سال حبس محکوم شده. دو نفر از قضاتی که در این پرونده زیاد از اونها اسم برده شد، آقای بیژن قاسمزاده تنگرودی به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد به همچنین دریافت رشوه، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده، و آقای حمیدرضای علیزاده فرزند قربان هم به اتهام مشابه به 10 سال حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده.
دادگاه هنوز در مورد 4 تن از متهمان این پرونده که متواری و به گفته سخنگوی قوه قضاییه در خارج از کشور هستند رأی نداده. دیگر متهم این پرونده قاضی غلامرضا منصوری بود که پس از خروج از کشور در رومانی در هتل محل اقامت خود خودکشی کرد، موضوعی که خود به یکی از ابعاد تاریک و پنهان این پرونده بدل شده است.
گزارش مهداد میردامادی رو می‌شنیدید، اما پیشتر در همین باره گفتگویی داشتم با رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا و ابتدا درباره جزئیات بیشتر حکم اکبر طبری پرسیدم.
توی این حکم 58 سال زندان مهمترینش 31 سال زندانه که در واقع به خاطر اینکه آقای طبری گفته شده رشوه دریافت کرده، رشوه‌های متعدد و یه باند رشوه‌گیری رو هدایت می‌کرده براش صادر شده و این حکم در واقع اجرایی خواهد شد و حکم نهاییش 31 سال زندان خواهد بود. ولی با توجه به این که این پرونده در نهایت منجر به دخالت آقای خامنه‌ای شد و توصیه کرد که پای افرادی مثل صادق لاریجانی که بالاخره سالها رئیس آقای طبری بود و از آقای طبری هم حمایت کرده بود به این پرونده باز نشه، میشه گفتش که یه خورده سریع‌تر از اون چیزی که انتظار می‌رفت و بدون رسیدگی به اون مسائلی که حتی در دادگاه مطرح می شد سعی کردن که پرونده رو سریع‌تر جمع بکنن تا یه جوری حاشیه‌های سیاسی این ماجرا تموم بشه.
چرا هم صادق لاریجانی به عنوان رئیس پیشین قوه قضاییه و هم غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضاییه از اکبر طبری حمایت کردند و به نوعی از متهم شدنش انتقاد کردند؟
میشه گفتش که پرونده آقای طبری نماد فساد سیستماتیک بود در قوه قضاییه. یعنی ما می‌دیدیم که عمده آدم‌هایی که در این پرونده بودند سمت‌های مهم قضایی داشتند. یعنی الان 2 تا از مقام‌های قضایی امروز حکم محکومیتشون اعلام شد. یه مقام قضاییش قاضی منصوری که به خارج از کشور فرار کرد و بعدم دیگه جنازه‌اش رو به ایران برگردوندن، و حتی افرادی که در طول رسیدگی دادگاه اسمشون مطرح شد، به خصوص در حاشیه دادگاه نام آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه که اعتماد بسیار ویژه‌ای به آقای طبری داشته و در بسیار از پرونده‌های شوم معمول می‌کرد که به کاراش رسیدگی بکنه. مجموع اینا نشون میداد که این یک نمایی بود از درون قوه قضاییه و وضعیت واقعی قوه قضاییه. طبیعتاً چهره‌های مثل آقای اژه‌ای یا مثل آقای صادق لاجانی نمی‌خواستند بپذیرن اون دستگاهی که 8 سال یا مثلا آقای صادق لاجانی 10 سال در رأسش ایستاده بود، آقای اژه‌ای که سابقه بسیار طولانی‌تر در قوه قضاییه داره، این دستگاه کاملاً آلوده به فساد شده و اجزاش در واقع مفسد پرور هستشون. این اتهام رو نمی‌خواستن به هیچ وجه قبول بکنن، یا مثل آقای اژه‌ای میگفتن که ما دیر متوجه شدیم، ایشون از روش‌های پیچیده استفاده کرده بود، یا مثل آقای لاریجانی توپ رو به زمین دیگران شلیک کردن. هر نوع پذیرشی که در این قضیه داشتن به یک نوعی خودشون رو در زمره متهمان قرار میداد و همجد سعی کردن که با سکوت، با متوسل شدن با آیت الله خامنه‌ای و با متهم کردن دیگران و در نهایت جمع جور کردن پرونده، خودشون رو به نوعی از این مخمصه نجات بدن.
آیا احتمال میدید که این حکم طولانی مدت زندان برای اکبر طبری در دادگاه تجدید نظر احتمالاً کاهش پیدا کنه؟
الان مهمترین حکمی که هم 31 سال که ایشون باهاش مواجه است، باید اونجا ببینیم چه تصمیمی دربارش میگیرن. ولی ما میدونیم که خیلی از متهمان اقتصادی که بعد به دادگاه میرن، اینا بعداً ما مثلا فرض کنیم در دورهای دیگه پرونده مثل آقای برادر آقای رفیق روسو داشتیم، بعد پرونده آقای رحیمی رو که در دولت احمدی‌نژاد معاون اول بود داشتیم، اینا به زندان محکوم می‌شدن ولی بعد از یه مدتی یا از مرخصی‌های طولانی مدت استفاده می‌کردن یا یه دوره از مدت زندانشون که می‌گذشت تقاضای عفو می‌کردن یا یواشکی از زندان می‌اومدن بیرون. بنابراین بدون اینکه خیلی هم نیاز داشته باشه برای این کاهش حکمش تلاش بکنه، میشه گفتش که بعد از یه مدتی میتونه زمینه رو فراهم بکنه که از این مجازات تحت سنگین هم فرار بکنه و در یه گوشه‌ای به فعالیت خودش مشغول بشه.
اظهار نظر رضا حقیقت نژاد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران حدود 400 هزار نفر و تعداد قربانیان هم بیش از 23 هزار تن اعلام شده. برای جزئیات بیشتر در این باره همراه میشیم با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا که آخرین اخبار در این باره رو دنبال کرده. بکتاش، از آخرین های شیوع کرونا در ایران برای ما بگو.
همین آمارهایی که اشاره کردی نوشین حاکیه که آمارهای روزانه‌ای که مسئولان اعلام میکنند طی روزهای اخیر کم و بیش از نظر مرگ روزانه بیش از 100 تا بوده، 100 تن و آمارهای رسمی که البته مورد تردید هم قرار داره از سوی کارشناسان و نهادهایی و همچنین موارد ابتلا روزانه هم که شناسایی میشه بالای 2000 تا. آمارهای رسمی کرونا که امروز در تهران اعلام شد عنوان شد که در شبان روز گذشته 116 تن دیگر به دلیل این بیماری درگذشتند و بیش از 2100 بیمار جدید شناسایی شدند، 2139 بیمار جدید به طور دقیق. و اما 5 نفر نوشین که گزارش شده آمپول‌های تقلبی کرونا در کشور عرضه می‌کردند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، محسن خانچرلی رئیس ناجا در غرب استان تهران گفته که باند فروشندگان آمپول تقلبی درمان کرونا در شهریار منهدم شده. ایسنا نوشته که صبح دیروز سایت ناجا به نقل از محسن خانچردی مسئول ناجا در غرب استان تهران از انهدام باند فروشندگان آمپول تقلبی درمان کرونا در شهریار و فوت 6 تن به علت مصرف داروی تقلبی کرونا اطلاع داده بود که ساعتی بعد بدون درج توضیح آن را اصلاح کرد. نوشت که 6 نفر به عنوان شاکی مدعی فوت اقوامشان بر اثر مصرف این داروی تقلبی به ناجا مراجعه کرده بودند. بنابراین گزارش محسن خانچردی بعد در تلویزیون گفت که اطلاعاتی ندارند که آیا آن افراد به علت مصرف آن دارو جان خودشون از دست دادن یا نه، و اضافه کرد که شاید آن دارو اثر بخشی لازم رو نداشته که جان خودشون رو از دست دادن. این مقام ناجا نوشین بازداشت‌ها رو به دنبال مراجعه یک نفر و طرح شکایتی ذکر کرد مبنی بر اینکه پدر وی به ویروس کرونا مبتلا بوده و افرادی با فریب اقدام به فروش 4 عدد آمپول تقلبی کرونا با نام تجاری رمدسیویر به مبلغ 136 میلیون تومان کردند. به گفته این مسئول ناجا، متهمان تاکنون 52 عدد از این آمپول‌ها را هر کدام به مبلغ 45 میلیون تومان به افرادی در مناطق مختلف استان تهران فروختند و مبلغی بالغ بر 2 میلیارد و 340 میلیون تومان کلاهبرداری کردند. اشاره می‌کنیم واکسنی قطعی برای پیشگیری ابتلا به ویروس کرونا جدید یا دارویی برای درمان بیماری کووید 19 هنوز به دست نیامده، گرچه چند شرکت هستند که تجربه‌ها و آزمایش‌هایشان در گام سوم و پایانیه. گزارش حاکی عرضه داروهای تقلبی در قالب آمپول یا حتی قرص برای درمان کرونا به نوعی در جمهوری اسلامی جریان داره و به نوشته روزنامه شرق در بازار سیاه بین 300 تا 500 میلیون تومان معامله میشن. نوشین.
سپاسگزارم. مکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار مربوط به انتشار کرونا در ایران. اما نوبت میرسه به بخش پایانی این مجله، یعنی آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی روز شنبه به اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، واکنش نشان دادند. IOC با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد از شنیدن خبر اعدام افکاری شوکه شده است. اتحادیه جهانی کشتی هم عصر شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اجرای حکم اعدام نوید افکاری را ناراحت کننده توصیف کرده و نوشته این خبر جهان کشتی را سوگوار کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال ایران به صورت کتبی تهدید به تعلیق شده، از برخورد قضایی با کسانی که به گفته او از داخل ایران به فیفا خط می‌دهند خبر داد. قاضی‌زاده هاشمی شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
یک نامه از فیفا و UEFA اومد و یک نوع تهدید به تعلیق شد. البته ما از دستگاه نظارتی و امنیتی دعوت خواهیم کرد، چون در اون نامه در رأسش آمده که خودگذاری داخلی و بنابر اطلاع منابع مطمئن داخل، ما باید برامون کشف بشه این منابع مطلع داخلی که آدرس‌های غلط دادن چه بوده.
فیفا پیش از این فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل دخالت مقامات سیاسی و قضایی از جمله همین مجلسی‌ها در امور فوتبالی تهدید به تعلیق کرده بود. با وجود حضور دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران در دوحه قطر برای شرکت در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا، حواشی این دو تیم اما در داخل ایران همچنان ادامه دار است. در مهمترین خبر در مورد سرخپوشان، وکیل برانکو ایوانکوویچ با بیان اینکه برای پرداخت مطالبات موکلش وقت اضافه به باشگاه پرسپولیس نمی‌دهد، عنوان کرده فیفا به زودی حکم محرومیت این باشگاه را اعلام خواهد کرد. فیفا تا روز جمعه گذشته به باشگاه پرسپولیس مهلت داده بود که طلب 780 هزار یورویی سرمربی سابق خود را پرداخت کند. و در باشگاه استقلال زمزمه بازگشت دوباره استراماچونی سرمربی سابقه این تیم به نیمکت آبی ها داغ‌ترین خبر مربوط به این باشگاه است. در تازه ترین تحول در این زمینه، قوه قضاییه در پاسخ به نامه باشگاه استقلال که از این قوه خواسته بود به پرونده استراماچونی ورود کند، روز شنبه در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران از این فدراسیون در مورد این پرونده توضیح خواسته. استقلالی ها میگویند استراماچونی اگر به نیمکت آبی ها برگردد، ضرر کمتری را نسبت به حکم فیفا در مورد پرداخت غرامت به او متحمل می شود. فدراسیون فوتبال ایران اما جذب مربی و بازیکن خارجی را ممنوع اعلام کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. با از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و از من نوشین سعید حسینی بدرود.
گفتگو روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق